الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث رو عزیزان من رسوندیم به یجب و علی کل مکلف فی عبادات و معاملات ان یکون مجتهدن. در رابطه با مجتهد یه نکاتی لازم بود بدون با شما عزیزان صحبت کنیم. تقسیماتی رو در این رابطه مطرح کردیم. یکی از تقسیماتش تقسیم اجتهاد بود به بالقوه و بالفعل. اینو با عزیزانمون بحث کردیم تا رسوندیم به این نکته که اگر این مجتهدی که بالقوه هست هنوز قوه استنباط رو دارد اما رساله نداده، در سه جهت گفتیم جا داره با شما بحث کنیم. مجتهدی که بالقوه هست و بالفعل، بالفعل که جای بحث نداره، مجتهدی است بالفعل رساله دارد و خب جایز و تقلید میشه بهش مراجعه کرد. صحبت ما در مجتهد بالقوه هست، صاحب رساله نیست اما 30-40 سال درس خونده، قوه اجتهاد رو دارد. جهت اول رو دیروز با شما بحث کردیم. جهت اول این که آیا خودش از خودش تقلید کنه یا میتونه به دیگران رجوع کنه؟ گفتیم که نه، به دیگران نمیتونه رجوع کنه با اون لطائفی که در جلسه قبل مطرح کردیم. اما مطلب دوم، مطلب دوم یعنی جهت دومی که در این رابطه باید با شما بحث کنیم، تقلید از ایشونه. الان یه شخصی رساله ندارد، آیا میشه ازش تقلید کرد؟ ما تقلید رو در آینده معنا خواهیم کرد. تقلید دو معنا داره. یه معناش به معنای از ماده قلاده هست، یعنی توکیل شما، یعنی در واقع مقلد شما، شما رو وکیل خودش میگیره. قلاده میندازه یعنی علقه میبنده به شما، غیر این دیگه میگه هرچی هست هرچی شما بگید من تابعم. یه معناش اینه. یه معناش که ما معنای دوم رو قبول خواهیم کرد به معنای تطبیق العمله. قلاده دیگه چه صیغه‌ایه؟ تطبیق العمل. الان من میخوام یه عملی انجام بدم، خوشم میاد بیام با رساله شما تطبیق بدم، امروز خوشم میاد با رساله شما تطبیق بدم، فردا با رساله ایشون تطبیق بدم، خوشم میاد. مثل چی؟ مثل اون پزشک. امروز میری پزشک شماره 1، فردا میری پزشک شماره 2. هیچ عاقلی شما رو تخطئه نمی کنه، رجوع جاهل به عالم دیگه. الان در اتاق شماره 1 هم عالم نشسته، در 2 هم شما دل بخواهی امروز شماره 1 برو فردا 2، چه فرقی میکنه؟ ما آیه یا روایتی نداریم بر این که باید همیشه به مجتهد شماره 1 رجوع کنید، قلاده بندازید. نداریم چنین چیزی، نه حقیقت شرعیه درش ثابته نه متشرعیه، نداریم. به همین خاطر عزیزان من، ما تقلید رو معنا میکنیم به تطبیق العمل. فلذا کسانی که عرض کنم خدمتتون تا به حال مجتهدی نداشتم، مشکل اونا حل میشه. چطور حل میشه؟ میگم آقا شما 40 سال مجتهد نداری ها؟ میگه بله. اعمالت الان با یه مجتهدی تطبیق میکنه؟ میگه بله. تمام شد، همش درسته، تطبیق میکنه دیگه. تطبیق العمل معناش همینه دیگه. ای داد کسی تقلید نداشته باشه همه اعمالش باطل هست. نه، چرا باطل باشه؟ تطبیق العملی هستیم دیگه، عمل تطبیق کنه کافیه. یه امر اغلاییه، یه امر اغلا. چی میگن اغلا؟ میگن جاهل به عالم رجوع کنه، رجوع کرده دیگه. بگذاریم عزیزان. جهت دوم بحث، کسی که صاحب رساله نیست، قوه استنباط رو دارد اما استنباط نکرده، آیا میشه تقلید کرد، تقلید کرد یعنی تطبیق العمل، یا طبق تعریف مشهور غلاده انداختن، حلقه بستن، وکیل کردن. اینا آی خویی میفرماید نه، این نظر آی خوییه، نمیشه. صحیح این که جایز نیست رجوع به ایشون، یعنی عوام نمیتونه به ایشون رجوع کنه. چرا آی خویی؟ به خاطر این که اینا نظر آی خوییه، ادله ای که میگند تقلید کنید استدلال شده بر جواز تقلید، مثل آیات و روایاتی که بحث میکنیم در اونها بر جواز تقلید اشاره شده، مثل چی؟ در عنوانشون کلمه عالم خوابیده، فقیه خوابیده، عارف به احکام خوابیده، درست شد؟ شخصی که صاحب رساله نیست این عناوین بهش صدق میکنه؟ آی خویی میگه نه، صدق نمیکنه. این عناوین به کسی صدق میکنه که بالفعل صاحب رساله باشد، بالفعل استنباط کرده باشد، فتوا داده باشد. ولذا طبق نظر سید خویی نه، نمیشه. ما نمیتونیم بر چنین شخصی تقلید ببندیم، خواه تقلید به معنای غلاده باشد، خواه به معنای تطبیق العمل باشد، نمیتونیم. چرا؟ چون عناوینی که در روایات بر جواز تقلید اومده، عالم و عارف به احکام و اهل ذکر و الا آخر دیگه، فقیه و به این آقا صدق نمی کنه. وانگهی سیره هم مؤید ماست. آقای خویی میگه سیره هم مؤید ماست. سیره جاری شده بر رجوع جاهل به عالم. سیره عقلا بر اینه جاهل به عالم رجوع کنه. صاحب ملکه، کسی که صاحب ملکه استنباط هست اما هنوز استنباط نکرده، عالم نیست فعلا. فلذا اگر جاهل بخواد بیشون رجوع کنه، از نوع رجوع جاهل به جاهل میشه. اینا فرمایشاتی است که سید خویی داره. خیلی عالی. به نظر ما عزیزان من، ذهن عرفیتون چی میگه؟ اولا شما فرمایش آی خویی متینه، میگن عالم زیر رساله. دیروز مثال زدم براتون، رساله شیخ حسین حلی رساله نداره، شیخ کاظم رساله نداشت. الان گفتنیست که اینا نگیم اینا عالم نیستن، اینا فقیه نیستن، اینا عارف به احکام نیستن. صاف خوب چیزیه. به نظر ما عزیزان من، ادله لفظی اولا مفهوم ندارند. اون ادله لفظی که هست اونا مفهوم ندارند. به این بیان که بگیم ادله لفظیه مانع از سیره هستند و بگیم چون سیره گفت که اینا از نوع رجوع جاهل به جاهل هستند، پس سیره در اینجا ثابت هست. اولا ادله لفظی این مقدار قوه و قدرت ندارند، مفهوم ندارند. ثانیاً عنوان عالم و فقیه و اینا بر این آقا صدق میکنه. ثالثاً چنین سیره ای در نظر ما ثابت نیست. پس اولا عزیزان من، ادله لفظی مفهوم ندارند، نمیتونن مانع سیره بشند. مفهوم داشته باشند با سیره سر و کار دارن، سیره رو رد میکنن. سیره ببینیم، آل خوی ادعا میکنه سیره، میگه که سیره عقلا میگه این از نوع رجوع زاهل به زاهله. میگیم نه، این نظر آل خویه. ما میگیم از نوع رجوع عالم به زاهله، مذهب خواه از نوع رجوع زاهل به عالمه، زاهل به عالم رجوع میکنه. آیات و روایاتی که عنوان فقیه و اینا رو در بر گرفتن مفهوم ندارن که بیان با این سیره سر و کار داشته باشن، نفیان اثباتن این سیره رو از بین ببرن، با سیره کاری ندارن. آیات و روایات مفهوم ندارن تا بگیم آقا هر کسی فقیه بود بهش رجوع کنید، فقیه نبود رجوع نکنید. نه، اینو نمیگه، مفهوم ندارن، فقط این عنوان رو دارن. پس اولا آیات و روایات مفهوم ندارن تا رادع سیره بشن. سیره خواه از نوع رجوع جاهل به جاهل باشه یا از نوع رجوع جاهل به عالم باشه، فرق نمیکنه. ثانیا، مورد دوم، در نظر ما به این آقا هم عالم هم فقیه صدق میکنه، انصاف خوب چیزیه. سآل سنهای خویی، شما از کجا ادعا میکنید سیره برخلافشه؟ شما الان برید عرف متدینین، عرف متشرعه، عرف عقلا، از هر شخصی بپرسید میگن نه، این از نوع رجوع جاهل به مثل خودش نیست. انصاف خوب چیزیه، از نوع رجوع جاهل به مثل خودش نی. قبول دارید عزیزان؟ این از نوع رجوع جاهل به عالمه، میره از عالم سوال میکنه. جهت سوم، جهت سوم، آیا شخصی که ملکه رو داره ولایت داره؟ رساله نداره ها، ولایت چی؟ یعنی میتونه الان یه مال مجهولی هست به شما بگه من اجازه میدم اینو بدی به فقرا. یه بچه ایست، باباش مرده، پدر بزرگ و اینام نداره، ولی وصی نداره، ولایتشو بده به شما، میتونه یا نه؟ در مورد غیب و قصر تصمیم بگیره، قضاوت کرد، قضاوتش نافذ باشه، میتونه یا نه؟ بحث این آقای خویی میفرماید نه، نافذ نیست. قضاوتش، تصرفاتش نافذ نیست. چرا؟ ما شک میکنیم اصل عدمه، اصالت العدم در اینجا محکمه، به خاطر اینکه اینا از مناسب فقیهه، این منصبها از منصبهای فقیه دیگه. اصل اینه که این آقا فقیه نیست، نیستش دیگه. آقای خویی میفرماید که ما یه ضابطه کلی داریم. ضابطتون چیه آقای خویی در فقه؟ اصل این است که احدی بر دیگری ولایت نداشته باشه، احدی قولش و فعلش در حق دیگری نافذ نباشد، الا دلیل خاص داشته باشیم. دلیل خاصتون کجاست؟ دلیل خاص ما در نفوذ قضای عالم هست، در نفوذ قضای فقیه، عارف به احکام، در حالی که این آقا هیچ کدوم رو یدک نمی کشه. تمام شد، هیچ کدوم رو یدک نمی کشه. ولذا آقای خویی میفرماید که به نظر ما قضاوتش هم نافذ نی، ولایتش هم نافذ نی، چون در فقه ما هست دیگه، قدر متعقن اینه که احدی بر احدی ولایت ندارد، هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد، الا ما خرج به دلیل، دلیل موارد به خصوصه، ولایت پدر هست، ولایت جد پدری هست، اینا موارد خاصیه. فقیه در صورتی ولایت دارد که عنوان فقیه و عارف به احکام رو یدک بکشه، این که فقیه و عارف به احکام نیست عرفن، پس نافذ نیست. همون بحث رو باز تکرار میکنیم، میگه نه به نظر ما انصاف خوب چیزیهای خویی، این هم فقیه هم عارف به احکامه، حوصله نداره، رساله نداده دیگه، ظلم که نکرده، حوصله نداشته، رساله نداده، استنباط نکرده، هر چی رو ازش سوال میکنی سریع میتونه استنباط کنه جواب تو بده، اما حوصله نداره رساله بده، نمیشه گفت این فقیه هست. نه، انصاف خوب چیزیه. هازا تمام الکلام عزیزان من در بحث قوه و فعل، مجتهدی که بالقوه باشد، مجتهدی که بالفعل باشد. مورد بعدی از تقسیمات اجتهاد که جلسات قبل گفتیم مجتهد مطلق بود و متجزی، یادتونه؟ مجتهد مطلق که گفتیم مشکلی ندارد، شخصی که مجتهد مطلق باشه خب میشه بهش رجوع کرد، نمیتونه تقلید کنه، تقلیدش حرام است و از دیگران قضاوتش نافذ است و الافر. اما متجزی چطور؟ یه مجتهدی هست متجزیه. این قلت، بعضی شبهه کردن، شبهه در عنوان دارن، گفتن که اصلا عنوان تجزی در اجتهاد یه عنوان محالیه. تجزی در اجتهاد یعنی چه؟ ببینید اجتهاد مثل ملکه شجاعته، مثل سخاوته، از ملکاته. اجتهاد یه نوع ملکه هست. ملکه هم مستشکل میگه ها، ملکه هم کیف و نفسانی، بسیط، قابل تجزیه و تقسیم نیست، فلذا نمیشه گفت فلانی نصف ملکه شجاعت رو داره. اینطور میشه گفت فلانی نصف ملکه شجاعت رو داره، نصف ملکه سخاوت رو داره. همانطوری که نمیشه گفت فلانی نصف ملکه شجاعت و سخاوت رو داره، نمیشه گفت فلانی نصف ملکه اجتهاد رو داره، به خاطر اینکه اجتهاد از ملکاته، ملکه هم بسیطه، قابل تجزیه نیست به ثلث و ربع و خمس و نصف و، درست؟ یعنی یا هست یا نیست، یا وجود داره یا نداره. یک کلمه، مجتهد متجزی ما نداریم. مثلا متجزی دیگه چه صیغه‌ایه؟ اجتهاد ملکتون مثل شجاعت، سخاوت، فلذا عرض کنم خدمتتون همانطوری که اونا قابل تجزیه نیستن بگیم فلانی نصف شجاعت رو داره، اجتهادم همینطور، چون امر بسیطه یا هست یا نیست. خب مثل زوجیت، مثل ملکیت، مثالش اینه دیگه، در اصولم خوندید، مثل زوجیت و ملکیت میشه گفت الان اینا این خانم نصف زوجیت رو بر من داره، ها؟ نصف بعدش چی شد؟ نمیشه گفت که زوجیت و ملکیت امر بسیطی هم یا هستن یا نیستن. الان یا این کتاب ملک شما هست یا نیست، امر بسیط معناش اینه. اشتار دارم اینطور، یعنی چه اجتهاد متجزی نصف و نیمه؟ من آنه داره. چه جوابی دارید؟
اول فکر فهم کنیم مثل شجاعت اینها نیست، چون تو اول فکر مثلا این همه باب داره، طهارت داره، تو بعضی از اربابیشون اون ملکه اجتهاد رو داره، تو بعضی از ارباب نداره، این با اون شجاعتی رو فرق
متجزی به این اجتهاد نمیخوره چه؟ اول فکر یعنی تعلقش به خود اجتهاد، قوه اجتهاد تقسیم نمیشه.
چی تقسیم میشه بس؟
اجتهاد داره ولی ابواب و فرق فرق کنه، یعنی
در مطلق رو مجتهد قدر مثلا موردی از
اصلا دنبال یه کلمه خاصی هم اشاره میکنید ها در لابلای فرماشاتون یک کلمه
ما با واژه متجدد فرق نداریم یه واژه دیگه یعنی این آقا در بسیاری از افواه دارای یه قوله هست
باره کلا
بقیه نداریم لاب متجدد را ارتا مورد به یک کلمه دیگه
باره کلا احسن هر کدوم از عزیزان ببینید اینجا یه مغالطه ای صورت گرفته ذهن عرفیتون خوبه احسن الله یه مغالطه اینجا وجود داره که این مغالطه انصافا مغالطه آشکاریه ببینید مدعی نمیگه که این شخصی که میگه مجتهد متجزی نمیگه که ملکه اجتهاد قابل تجزیه هست همونی که تو ذهن عزیزانمونم بود و معتقد باشه متجزی سلس اجتهاد رو داره نمیدونم ربعش رو داره این ملکه بودن رو نه این اصلا معقول نیست ما هم قبول داریم بلکه مرادش اینه که متعلق ببین این کلمه قدرت استنباط متعلق قدرت در متجزی از یق و دائرتن من متعلق حافل مجتهد المطلق یک کلمه شد یه قدرت در اجتهاد از مقوله تشکیکه مشککه شدت و ضعف دارد اگر این قدرت استنباط ضعیف باشد در باب دون باب باشد میشه متجزی نه اوسع باشد میشه مطلق قدرت تتعدد به تعدد متعلقاتها به همین خاطر یه شخصی قدرت بر استنباط حکمی رو دارد یکی ندارد پر واضحه عزیزان من احکام مسترشون از حیث استنباط مختلفه بعضی احکام هستن مستر سهل الوصولی دارن مثلا یه روایت بیشتر نداره مثل قضیه چی؟ مثل قضیه ریشتراشی یه روایت بیشتر نداره اونم آقای خوی ادعا کرده یا در مسئله مثلا رخصیدن رخص یه روایت داره در اون روایت هم یه واژه کوچولو هست اونم مشتبهه تجربه میکنی اینا استنباطش خیلی سخت نیست عزیزان من پس بعضی از مصادر هست مصادر سختیه اما بعضی مصادر سهلیه جان چشم عرض کنم خدمتتون که عزیزان من ببینید اونجای فقیه به زحمت میفته که تضارب آرا باشه تضارب آرا هست فقیه نمیتونه در اینجا جمع کنه بین آرا رو در فتوا دچار مشکل میشه مثلا ما در باب حج روایات زیادی داریم انصافا در باب نماز روایات زیادی داریم اما در باب بی ما اون مقدار روایت نداریم کم روایاتش فلذا رب فقیه که در مسائل عقلی خیلی قویه یعنی براحتی میتونه در بحث مقدمه واجب هست عرض اندام کنه براحتی میتونه در مسئله زد عرض اندام کنه در مسئله اجتماع امر و نهی عرض اندام کنه اما همین فقیه وقتی سراغ باب حج میاد کم میاره بعضی فقها هم برعکس در باب روایات ید طولایی داره باب تعادل تراجیح رو خوب خونده تعارض ادله رو ولی زمان اونجا ید طولایی داره اما به بحثای عقلی میرسه کم میاره نمیتونه فقها قدرت استنباطشون مختلف است بعضی هاشون در امور عقلی خریت فنن بعضی در امور نقلی، بعضی مصادر مصادر سهل الوصولی هن، بعضی مصادر مصادر عرض کنم خدمتون صعب الوصولی هن. بستگی داره دیگه عزیزان من، بستگی داره. و همین خاطر نمیشه مناقشه کرد در امکان تجزی، که اصلا تجزی محاله. نه، این حرف حرف درستی نیست. در وقوعش ما اصلا شبهه نداریم، به خاطر اینکه شخصی که استعداد دارد، کثرت ممارست دارد و اینها، راحت میتونه این قوه رو به اجرا در بیاره، به راحتی میتونه. اصلا ما یه ادعای بالاتری میخوایم بکنیم، همانطوری که آقای خویی هم این ادعا رو داره، بعضی بزرگان هم دارن. شما نمیتوانید مجتهد مطلقی رو پیدا کنید که قبل از مقام اطلاق مجتهد متجزی نبوده باشه. تمام مراجع شاید اقل قلیل پیدا بشه، تقریبا همشون اول کار مجتهد متجزی بودن، تدریجا این ابواب رو تونستن فتح کنن، اما بلا استثناء تقریبا. اصلا به نظر ما یه چیز بالایی میخوام بگم، محال عادی هست یه نفر یک شبه مجتهد مطلق بشه، نمیتونه. قطعا قبلش متجزی بوده، محال عادی بهتون میگم، حالا محال ذاتی نمیگیم، نه عادی هست انصافا. صاحب کفایه هم رحمت الله علیه در عبارتش اینو داره، یستحیل و حصول و اجتهاد مطلق عادتاً غیر مسبوق به تجزی. ببینید خود معلوم صاحب کفایه هم همینو داره، خود آی خویی هم اینو داره، تو ذهن عرفی ما هم هست، شما هم قبول دارید، مساعد اعتبارم همینه. البته عرض کردم محال عادی، محال ذاتی که نیست. همین خاطر الغرض این که شخصی تلاش میکند تا به این مهم دست پیدا کند، پس این شبهه‌ای که این آقا مطرح کرده میگیم مغالطه‌ای بیش نیست. هازا اولا. ثانیا مطلب دوم، مطلب دومی که در بحث تجزی هست، آیا سوال اینه، این آقا میتونه از خودش تقلید کنه یا باید به دیگران رجوع کنه؟ اصلا میتونه از خودش تقلید نکنه، زایز به دیگران رجوع کنه یا نه؟ سوال رو اینطور مطرح کنیم، در جواز رجوعش به غیر خودش استنباط کرده ها، متجزیه دیگه، درسته؟ خودش استنباط کرده میخواد به دیگری رجوع کنه، وسواسه، میتونه رجوع کنه یا نه؟ چه جوابی دارید؟ چرا نمیتونه رجوع کنه؟ میگه من وسواسی دارم، خوشم نمیاد، به دلم فرض اینه که کل ادله رو قشنگ بررسی کرده، قشنگ بررسی کرده، به حکم الله رسیده، ظاهری دیگه، واقعش خدا میدونه، آیا میتونه به دیگران رجوع کنه؟
عالم به عالم
نه، این
الان
عالم به جاهل
میشه. آره عالم به جاهل میشه، باریکلا. چون فرض اینه که منی که استنباط کردم با اونو که اون مجتهد استنباط کرده فرق داره، من اطمینان دارم، ادله رو خوب دیدم، یعنی در نظر من. الان ببینید عزیزان من، گاهی بعضی رفقا میرن مسئله شرعی میگن، درست؟ میگه این مجتهد اینو گفته، اون اونو گفته، مردم رو گیج میکنه. لازم نیست اینطور مسئله بگید. بین خود و خدای خودتون، بین خود و خدای خودتون شما تحقیق کردید، مجتهد خودتون اعلم مراجع هست، درسته؟ یعنی چه؟ یعنی معناش اینه که شما زید و عمرو بکر رو خطاکار میدونید دیگه. متوجه چی عرض میکنم؟ الان من تحقیق کردم، فرض کنید به این نتیجه رسیدم زید اعلمه، اما شما میگید امر اعلمه. خب من اطمینان دارم به اعلم بودن چی؟ زید، و الا به امر تقلید میبستم. شما میگید امر اعلمه، من شما رو خطاکار میدونم. فلذا وقتی مسئله میگم، من میتونم همونی که بین خود و خدای خودم حجت است به مردم بگم، مشکلی هم نداره، هیچ مشکلی نداره. گرفتی چی میگم؟ چون بین خود و خدای من حجت همینه، شما خطا کارید، شما منو خطا کار میدونید. جاهل معناش اینه دیگه، یعنی من شما رو جاهل حساب میکنم، میگم من عالمم، شما منو جاهل حساب میکنید، میگید ما عالمیم. اگر اینطور نباشد مراجع باید از همدیگه تقلید کنن، از همدیگه باید تقلید کنن. فلذا مراجع ازام الان چرا میگه من ولایت دارم، اون یکی میگه من ولایت دارم؟ فرض اینه که چون این در این مسئلهی که رسیده خودشو عالم حساب میکنه، یعنی حکم الله و حجت واقعی همین است و بس. اینه قصه عزیزان من. تا جلسه بعد رو این مطلب یه مقدار فکر کنید، خیس بخوره، انشاءالله ببینیم نظر عرفیتون چی خواهد بود، این بحث رو جمع بندی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.